بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا یه توضیحی عرض بکنم درباره بعضی از مقولات. علت این توضیح هم اینه که فراوان تو کتاب‌های اصولی این بحث مطرح میشه، نه فقط تو این بحث صحیح و عام، هم اینجا و هم جاهای دیگر. یعنی خیلی زیاد این نکته که حالا عرض میکنم کاربرد زیاد داره. مثلا همینجا هم آقای خویی فرموده، هم امام فرموده، دیگران میگن که مقولات عشر اینا جنس عالی هستند و اجناس عالی با هم متباینند به تمام ذات، و چیزی که بسیط باشه و متباین باشد به تمام ذات، قدر مشترک یا قدر جامع نمیتونن داشته باشن، اصلا محاله. مقصود امام و آیت الله خویی، مقصودشون اینه که بنه، حال هدف اینه ها، صلات مرکب است از چند مقوله مختلف. یه مقداری از نماز قول، حرف زدنه، همین قرائت و ذکر، اینها رو بهشون میگوییم کیف، کیف مسموع. یه مقداری از نماز رکوع و سجوده که شکل و هیئت خاصه، اینا رو بهشون میگوین وضع. مقوله کیف با مقوله وضع دو جنس عالی هستند، اجناس عالی، بسیطند و متباین. اصلا محال است که ما یه چیزی داشته باشیم که قدر جامع بینه هم قول باشه هم اون وضع، این شکل، شکل رکوع. بنابراین محال است که کلمه صلات وضع بشود بر یک جامع بین مقولات متباین. اینو خیلی جاها تو اصول فقه مطرح میکنند که خب یه بحث منطقی و دقیقی هم هست. اگرم دیدی افرادی مثل آغازیا اومدن گفتن که صلات وضع نشده بر ماهیات، بلکه صلات وضع شده بر وجود خاص، اونم در واقع میخواسته همین مشکل رو حل بکنه دا. دیده این ماهیات با هم متباینند و صلات چند تا ماهیت مختلف داره، ماهیات هم قدر مشترک ندارند، مجبور شده آغازیا بیاد بگوید که صلات بس شده بر وجود منبسط، وجود سعی، وجود بزرگ. آره دیگه، همه جا همینطور. این فرمایش این بزرگ باران، حال همینو یه توضیح بدم که ببینید این اصلا این حرف درسته یا نه و چقدر آثار زیاد فقهی داره. اصل این مطلب رو قبول دارم که مقولات دهگانه، یعنی همون جوهر و این نه تا عرض، اینها جنس عالی هند و جنس عالی بسیط و متباین با هم دیگه. تو این حرفی ندارم، یعنی تو این با کسی اختلاف نداریم. بلکن تطبیق این حرفا بر ما نحن فیه صحیح نیست. این را هم که میدونید که بحث درباره ذاتیات نه عرضیات. مثلا من میتونم یه چیزی را بگویم که قدر مشترک بین همه مقولات باشه، اما این عرضی است نه ذاتی. مثلا فرض کنید که خود کلمه عرض شامل 9 تا مقوله می شود، در حالی که می گفتند مقولات قدر مشترک ندارند، در حالی که 9 تاشون قدر مشترک دارند، همشون عرضند. یا می شه اصلا بگویید که کلمه شیعه قدر مشترک بین 10 تا مقول است. خود کلمه مقوله، خود کلمه شیء، خود کلمه ماهیت، خود کلمه مفهوم، خود کلمه اعتبار. اینا همه کلماتیه که شامل 10 تا مقوله میشه. مقوله هم یعنی از جناس عالی، مثلا جوهر، کم، کیف. نه، خود کلمه مقوله یه اصطلاح یونانی بوده که ارسطو اینو به کار برده. البته حالا ارسطو هم کلمه که به کار برده، ارسطو گفته اوسیا را وقتی که میخواستن ترجمه بکنن از یونانی به عربی، این آقای اسحاق ابن یعقوب ایشون ترجمه کرد به مقوله تو عربی، بلا اصلش اوسیا بوده. الان کلمه شیء هم شامل جوهر میشه، هم شامل 9 تا عرض میشود، همشون شیء ان دیگه، یا همشون ماهیتن. ولی اینها ملاک نیست، چون اینا میگویند مفاهیم عرضی. کلمه عرض بر این 9 مقوله عرضی عرضی است نه ذاتی. مقولات 10 تاست، یکی جوهر، 9 تا عرض، کم، کیف، عین، نمیدونم، وز، متا، جده، ان یفعل، ان ینفعل. اینا جوهر 5 قسمه: عقل و نفس و ماده و صورت و جسم. جوهر 5 تاست، ولی کلمه جوهر بر این 5 تا ذاتیه. کلمه جوهر ذاتی 5 تاست، عرض 9 تاست، ولی کلمه عرض بر این 9 تا عرضی نه ذاتی، ولذا اون یکی حساب میشه، این 9 تا حساب میشه. اونو نمیگیم 5 تا، اینم نمیگیم 9 تا، بشه 14 تا. یا اینکه اونو بگیم یکی، اینم بگیم یکی، بشه 2 تا. نه، اینو 9 تا حساب میکنیم، اونو یکی حساب میکنیم. علتش اینه که اون ذاتیه، این عرضیه. حالا اینا رو برای عرض کردم. ببین الان کلمه کت یعنی چی؟ چی رو میگن کت؟ یا مثلا قبا یا پالتو یعنی چی؟ کت اولا باید یه جسمی باشه، یه پارچه‌ای باشه که این شکل رو داره. این جسم بودن یا پارچه بودنش میشود جوهر، این جوهره. اما اندازه خاصی هم داره که بشه کت. اگه از اون مقدار بیشتر بود یه کت نه، دیگه پالتوه. اگه از اون مقدارم بیشتر بود یه قباه، دیگه پالتو نیست. یعنی الان کت هم جوهر بودن درش لحاظ شده، هم اندازه. اندازش می شود کم، پارچه بودنش هم می شود جوهر. الان کت دو تا مقوله شد دیگه، یه مقوله جوهر، یکی مقوله کم. مقوله های دیگه هم داره. وقتی آدم کت رو می پوشه یه شکلی داره، وقتی کت رو نمی پوشه یه شکل دیگه داره. پس مقوله وضع هم هست، مقوله جده هم هست. امامه رو وقتی سر بگذارید یه جوره، امامه رو سر نگذارید یه جوره دیگه است. اینو میشه جده. یا ملک شما هست یا ملک شما نیست. الان کلمه کت شد چند تا مقوله. و این درسته الان یا غلطه که من مقوله جوهر و مقوله کم رو یه اسم روش بگذارم، اسم کت؟ درسته یا غلطه؟ آیا می شود یه کتی داشته باشیم که جسم نباشد؟ اون که دیگه کت نیست. میشه یه کتی داشته باشیم که پارچه باشه اما اندازه توش ملاک نباشه، 50 متری هم بشه، نمیدونم یه وجبی هم باشه، این که دیگه کت نیست. یعنی الان کلمه کت یک مفهومیه که دلالت میکند بر یک معنای ذاتی و قدر مشترک. اما قدر مشترک دو جوره، یکی قدر مشترک ذهنی، یکی قدر مشترک خارجی. بحث مقولات درباره مفاهیم ذهنیه نه خارج، به خاطر اینکه مفاهیم بحث ماهیاتند و ماهیات اصلا چیزی نیستند که ما بخوایم دربارش رو حرف بزنیم. اونی که هست تو ذهن من، هم تو ذهن خودم می توانم دو تا امر متباین را یک قدر مشترک براشون فرض بکنم. این نکته اول که خواستم جواب اون اشکال آیت الله خویی را بدم. مطلب دوم اینه که این که آقا ضیاء فرمود صلات بس شده بر وجود نه بر ماهیت. وجودم یه وجود منبسط و پهنیه، نماز یه رکعتی، نماز دو رکعتی، نماز با رکوع، نماز بدون رکوع، اینا همه اون وجود نماز رو دارند. آیت الله خویی اشکال کرد، فرمود که وجود منبسط شامل خدا و خلق خدا هر دو می شود. وجود منبسط همه رو می گیره. و بحث ما درباره ماهیات، نه درباره وجود منبسط. اینم جواب فرمایش آیت الله خویی اینه که اون چیزی که مشترک بین خدا و خلق هست مفهوم وجوده. مفهوم وجود این خودش عین یک ماهیته. و ببینید من میگویم خدای متعال هست، خدای متعال وجود دارد، بعدم میگم این دیوار وجود دارد. این کلمه وجود که بر خدا و بر خلق خدا حمل میشود، این کلمه وجود یک مفهومه، یک ماهیته. این غیر از اونیه که بهش میگند که وجود منبسطی، که وجود منبسط و عرفا میگن و میره نمیدن بحث وحدت وجود و وحدت شخصی وجود، مثلا ربطی به هم نداره. وجودی که مشترک است بین خدا و خلق مفهوم وجوده، یعنی این لغت، این واو جیم واو دال، این مشترکه، نه اون هستی مشترکه. بنابراین همون چیزی که آقای خویی میخواد ازش فرار بکنه اتفاقا تو همون داره میفته. بله ایشون میفرمایه وقت پس بحث تشکیک چی میشه؟ جواب فرمایش ایشون اینه که اگر که شما حرف اشراقی اینو قبول داشتید، اشراقی که تشکیک در مفاهیم هم قبول دارند، این اگر که حرف اشراقی اینو قبول داشتید، اگر حرف اشراقی اینو قبول ندارید حرف مل صدرا رو قبول دارید. مل صدرا تشکیک تو مفاهیم رو تشکیک عامی میدونه، تشکیک تو مصادیق رو خاصی میدونه، اون تشکیه خاصیه که تو مصادیق، ولی تو مفاهیم تشکیه عامی درسته. بگوید این دیوار سفیده، این برفایی که اومده سفید تره، این تشکیه عامیه تو مفاهیم هم هست. خب مطلب بعدی اینه که بعضی ها اومدن گفتن که کلمه صلات یک مفهومیه که از یک جهت معینه، از یک جهت مبهمه. ببینید من چند تا مثال عرض میکنم. هر کلمه یا از یک جهت مبهمه، از یک جهت معینه. اگر کسی بگه آشجو، آشجو یعنی چی؟ یعنی یه آشی که قوامش به جوه، اما آشجو رو نهار میخورند یا صبحانه یا شام؟ آشجو ذاتش معلومه چیه، اما کی بخوریش معلوم نیست کی چیه. حالا اگر یک کسی بگوید صبحانه، صبحانه کی بخوریش معلومه، صبحانه رو که دیگه شام نمیخورند، اما اینکه حالا صبحانه چی باشه ذاتش معلوم نی، نون و پنیر یا آشجوه. اگر گفتیم صبحانه وقتش معلومه، جنسش معلوم نیست. اگر گفتیم آشجو جنسش معلومه، وقتش معلوم نیست. بعضی کلمات ذاتشون معلومه، شرایطشون معلوم نیست. بعضی کلمات شرایطشون معلومه، ذاتشون معلوم نیست. فرض کنید میگیم خمر حرامه، خمر حرامه ذاتش معلوم نیست چیه، اما وصفش معلومه، هر چیزی که مست کننده است حرامه، اما ذاتش چیه؟ از انگور درست میشه یا از خرما درست میشه یا از جو درست میشه، اینش معلوم نیست. از هر کدام میخواد باشه. شراب ذاتش مبهمه، وصفش معلومه، وصفش معلوم، ذاتش مبهم. گاهی یه چیزی ذاتش معلومه، وصفش مبهمه. مثلا فرض کنید که میگوییم که آب انگور وقتی جوش بیاید حرام است، این الان ذاتش معلومه آب انگوره، اما وقتی جوش بیاد با آتش جوش بیاد یا با آفتاب یا با برق، اینش دیگه مبهمه. جوش بیاد، حالا با چی جوش بیاد خودم میدونه. پس کلمات گاهی ذاتشون معلومه، وصفشون مجهول، گاهی بالعکس. کلمه صلات اینجوریه، یعنی اینکه صلات عبارت است از اون چیزی که آدم رو به خدا نزدیک میکند، اونم نزدیکی خاص. نگه دعا خوندنم آدم به خدا نزدیک میکنه، دا صدقم آدم به خدا نزدیک میکنه، نه، نزدیک شدن خاصی. نماز اونیه که یه تقرب خاص می آورد، اما این تقرب خاص یه رکتیه یا چهار رکتی، بلنده یا آهسته، ایناش دیگه معلوم نیست. مثل اون آشجویی که معلوم نیست حالا صبح میخورن یا شام میخورن. بعضی ها گفتن کلمه صلات اینجوری وضع شده، دلالت میکنه بر همه نمازهای صحیح. جوابش دیگه انشاءالله فردا بسیار.